دو بعد از ظهر است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. پنجشنبه هفتم مرداد ماه 1400 شمسی برابر با 29 جولای 2021 میلادی. من پروانه وحید منش درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع در مجله نیمروزی. اما بیش از هر چیز جمشید زند با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه گزارش‌ها درباره خشونت نیروهای امنیتی حکومت ایران علیه اعتراضات مسالمت‌آمیز را محکوم کرد. نت پرایس در بیانیه اعلام کرد اعتراضات در ایران از استان خوزستان به دلیل کمبود آب در نتیجه خشکسالی و نیز سوء مدیریت و بی‌توجهی دولت آغاز شد و به شهرهای مختلف از جمله تهران، کرج و تبریز رسید. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا همچنین گفت واشنگتن از حق ایرانی‌ها در برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز و ابراز عقیده بدون ترس از خشونت و بازداشت حمایت می‌کند. به گفته او ایالات متحده گزارش‌های مربوط به کندی سرعت اینترنت در ایران نیز زیر نظر دارد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به انتقادهای گسترده از ارسال طرح صیانت از فضای مجازی برای بررسی در کمیسیون ویژه گفت مسدودسازی پلتفرم‌های پرکاربرد مانند اینستاگرام و واتساپ برنامه مجلس نیست. آقای قالیباف با انتشار متنی در صفحه اینستاگرامش گفته است که طرح باید به گونه اصلاح شود که تصمیم گیری نهایی درباره این پلتفرم‌ها به صورت مستقیم توسط شورای عالی فضای مجازی صورت گیرد. تصویب این طرح با واکنش بسیاری در ایران و خارج از ایران روبرو شده است. کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین می‌گوید در جریان مذاکرات احیای برجام آمریکایی‌های بسیاری از خواسته‌های جمهوری اسلامی از جمله برداشتن تحریم‌های 500 شخص و نهاد را نپذیرفتند. آقای غریب‌آبادی روز چهارشنبه در گفتگو با وبسایت دفتر رهبر جمهوری اسلامی گفت آمریکایی‌ها کل تفاهم را به پذیرش بندی در گفتگوهای آتی در مورد مسائل منطقه گره زدند که به موضوع مذاکرات نامرتبط است. به گفته کاظم غریب‌آبادی آمریکا رفع برخی تحریم‌ها و خروج نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی را مستقیما به پذیرش این بند منوط کرده است. واشنگتن تاکنون به این اظهارات آقای غریب‌آبادی واکنش نشان نداده است. سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران روز پنجشنبه از واردات اولین محموله واکسن کرونا توسط بخش خصوصی به کشور خبر داد. کیانوش جهانبور در توییتر خود نوشت که این محموله شامل بیش از 300 هزار دوز واکسن آسترازنکای تولید روسیه است. خبرگزاری ایرنا از مسکو نیز شامگاه چهارشنبه خبر داده بود که دهمین محموله واکسن روسی اسپوتنیک وی به میزان 100 هزار دوز تحویل سفارت ایران در مسکو شده و قرار است روز پنجشنبه به تهران ارسال شود. تهران و مسکو اواخر فروردین امسال توافق کردند که روسیه تا آذر ماه سال جاری 60 میلیون دوز واکسن اسپوتنیک وی به ایران ارسال کند. با این حال بنابر آخرین اعلام مقامات وزارت بهداشت تاکنون تنها کمی بیش از 2 میلیون دوز از این میزان وارد کشور شده است. و 6 سناتور جمهوری خواه آمریکا در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهوری این کشور از او خواستند اجازه ندهد ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری منتخب جمهوری اسلامی و دیگر مقام‌های ارشد آن کشور برای شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر وارد خاک آمریکا شوند. تام کاتن، تد کروز و مارکو روبیو از جمله سناتورهای امضا کننده این نامه هستند. آنها با اشاره به سوابق ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه و عضویت او در هیئت مرگ اعدام‌های سال 67 نوشتند که آقای رئیسی کارنامه مشخص و طولانی در نقض حقوق بشر دارد و صدور اجازه حضور او در آمریکا مشروعیت بخشیدن به سرکوب‌های آقای رئیسی و تضعیف رهبری اخلاقی آمریکاست.
ممنونم از تو جمشید. جمشید زند با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. طرح صیانت از فضای مجازی با واکنش‌های بسیاری از سوی نهادهای داخلی و خارجی روبرو شده است. در صورت اجرای آن چه تبعاتی را در عرصه اقتصاد و سیاست باید شاهد باشیم؟
این محدودتران البته بر رتبه اعتباری اقتصاد ایران هم تأثیر میذاره، به این معنی که اقتصادی که اینترنتش محدوده طبیعتا نمیشه ازش اطلاعات گرفت، نمیشه بهش اطلاعات داد.
8 سال پس از دولت حسن روحانی، مذاکرات برجام در حاله از ابهام است. آیا دولت رئیسی به میز مذاکره باز میگردد؟
در این دولت معلوم شد که اعتماد به غرب جواب نمیده.
و نگاهی داریم به واکنش‌های جهانی به سرکوب معترضان در ایران. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. نمایندگان مجلس ایران به کمیسیونی ویژه اجازه دادند تا طرحی را که بر اساس آن محدودیت‌های تازه‌تری درباره کاربران اینترنت از جمله شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان اعمال می‌کند، بر اساس اصل 85 قانون اساسی بدون نیاز به تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در مسیر اجرایی قرار دهند. طرحی که با واکنش‌های منفی بسیار گسترده‌ای از سوی کاربران، برخی مسئولان نظام جمهوری اسلامی، نهادهای داخلی و خارج از کشور هم روبرو شده است. همراه هستیم با همکارم مهرداد قاسم‌فر که نگاهی داشته به این طرح و تبعات اون. اصل 85 قانون اساسی مهرداد چی میگه و اصلا خود این طرح به طور کلی قراره با شبکه‌های اجتماعی چه کنه؟
بله پروانه، ببین بنابر اصل 85 قانون اساسی اگرچه مجلس نمیتونه اختیار قانونگذاری رو واگذار بکنه، اما در موارد ضروری میگه که میتونه اختیار وضع بعضی از قوانین رو تفسیر بکنه و قانون برای مدتی که مجلس تعیین میکنه به صورت آزمایشی اجرا میشه. الان هم این در واقع بر اساس همین اصل مجلس آمده و این رو به یک کمیسیون ویژه ارجاع داده. این رو بگم که این طرح بعد از این داره تصدیق میشه که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی سخنرانی انجام داد چند روز پیش و مدتی پیش و گفت که شبکه‌های مجازی ول و رها هستند و بایستی کنترل بشن، انتقاد کرد از این موضوع. اما این طرح چی میگه؟ بر اساس پیشنویس این طرح، فروش وی پی ان و فیلتر شکن خارج از نظارت حکومت جرم شمرده خواهد شد و مجازات حبس خواهد داشت. اگرچه میدونیم که فروش این وی پی ان و فیلتر شکنا رو به کلی ممنوع نکرده، به خاطر اینکه یکی از راه‌های درآمد کلان تو ایران همین فیلتر شکن ها است و همین بازار وی پی ان ها. اما نکته جالب تر اونجاست که بر اساس این طرح به شبکه‌های اجتماعی و پیام رسونایی چون اینستاگرام 4 ماه مهلت داده شده تا توی ایران دفتر نمایندگی رسمی معرفی بکنن. در غیر این صورت بر اساس ماده 17 طرح صیانت یا همین طرحی که صحبتش هست، سرعت این شبکه‌های اجتماعی به اندازه کاهش پیدا خواهد کرد که عملا امکان استفاده ازشون غیر ممکن خواهد بود تو ایران. قبلا هم این البته این موضوع سابقه داشته و جمهوری اسلامی از پیام رسان تلگرام خواسته بود که سال گذشته که سرورهای خودش رو به داخل ایران منتقل بکنه تا در صورت درخواست ماموران امنیتی ایران دسترسی به محتوای رد و بدل شده در این شبکه‌ها ممکن بشه. به هر حال این طرح به طور رسمی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی مثل وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران رو و حتی نیروهای مسلح رو از جمله ستاد کل رو مسئول تنظیمگری و اجرای مقررات مربوط به اعمال محدودیت توی اینترنت کرده.
مهرداد، آیا مشخص شده که این طرح از کی اجرا خواهد شد؟
ببین طرح نهایی باید توی کمیسیون مشترک در واقع نهایی بشه، اما هر وقت کمیسیون فرهنگی به عنوان کمیسیون مسئول در مجلس تشخیص بده که پیشنویس نهایی شده رو به عنوان مصوبه کل مجلس شورای اسلامی برای تایید میتونه به شورای نگهبان بفرسته، میتونه این کارو بکنه و بفرسته به شورای نگهبان. بعد در صورتی که شورای نگهبان این طرح رو مقایسه مقررات شرعی تشخیص نده، پیشنویس تایید شده مثل قوانین دیگه با قید آزمایشی به مدت نامحدودی لازم الاجرا میشه.
مهرداد، نگاهی هم داشته باشیم به واکنش های گسترده ای که به این طرح صورت گرفته.
ببین واکنش ها خیلی زیاد بوده. من چند تا از برجسترین‌هاش رو مطرح میکنم. قطعا همکارانمون در بخش شبکه‌های اجتماعی خواهند آمد و سایر واکنش های کاربران رو خواهند گفت، اما مسئولان رسمی مثلا واکنش های محمد باقر قالیباف رو من اول بگم که دیروز گفته میشد که در غیاب محمد باقر قالیباف انجام شده. آقای قالیباف دفاع کرده از طرح مدیسازی اینترنت و وعده داده که مذاکرات مربوط به اینتر به صورت علنی و شفاف انجام میشه. آقای قالیباف توی یادداشت اینستاگرامیش تاکید میکنه، میگه عمده ادعاهای مطرح شده درباره طرح اینتر مطابق واقع نیست. در این حال میگه که اینتر باید اصلاح بشه و تصمیم گیری درباره پلتفرم‌های مثل اینستاگرام و واتساپ مبتنی بر منطقی عقلانی و به صورت مستقیم در واسطه شورای عالی فضای مجازی انجام میشه. سعی کرده رفع نگرانی بکنه، ولی به هر حال ایشون از طرفداران اینتر هست و قبل از اینکه بره هم آقای علی خضریان نماینده مجلس عضو جبهه پایداری میگه که آقای قالیباف پیش از سفرش به سوریه اصلا روی این موضوع موافقتش رو اعلام کرده بود. اما عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شاید واکنش تندی نشون داده تو صفحه توییترش و انتقاد کرده و گفته که با یک ساتور دارن پیکر وطن رو شق شقه میکنیم با این تر. محسن رضایی دبیر مجلس تشخیص مصلحت هم تو صفحه توییترش واکنش نشون داده، گفته الان وقت تر این موضوع نبود. بعد اضافه کرده که تو هیئت عالی نظارت مجموع تشخیص مصلحت همه جوانب این تر رو بررسی خواهند کرد. گزارشگران بدون مرز هم این رو محکوم کرده و گفته برداشت از روش چین هست. انجمن روزنامه‌نگاران زن ایران هم بیانیه داده و این رو محکوم کرده.
سپاسگزارم. مهرداد قاسمفر با ما بود با نگاهی به طرح صیانت از فضای مجازی. اما در همین ارتباط و درباره تبعات اقتصادی این طرح بشنویم با هم دیدگاه احمد علوی اقتصاددان از سوئد رو.
هرچند به علت اینکه این صنعت صنعت اطلاعات بسیار گسترده است و کسانی که استفاده میکنن ازش بخصوص در مورد مشاغل کوچیک تخمین ازشون بسیار دشواره، منتها توافق وجود داره که بخش بسیار بزرگی از مشاغل کوچک خانگی از این وسیله استفاده میکنن در فعالیت های اقتصادی خودشون، به طوری که رئیس کمیسیون نوآوری اتاق بازرگانی تهران اون رو صدها هزار تخمین میزنه و در مورد اینکه به قول ایشون میلیون ها خانوار آسیب میبینن در صورت اجرای این محدودیت ها. و گفته میشه تنها در سال گذشته سال 99 بیش از 600 هزار در واقع تراکنش وجود داشته از این مسیر. طبیعی است که با آسیب دیدن این بخش از اقتصاد یعنی مشاغل کوچک عده زیادی از بازار کالا و خدمات خارج میشن و این به معنی افزایش بیکاری خواهد بود. اما بیاد بیاریم که حتی مشاغل متوسط و بزرگ هم کم یا زیاد وابسته هستن به این مشاغل کوچک. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر این مشاغل کوچک فعالیت‌هاش رو متوقف بشه یا محدود بشه، طبیعتاً بر کلیت عرصه اقتصاد ایران تأثیر می‌ذاره و این اقتصادی که الان به هر حال در محدودیت‌های کرونا و به هر حال مسئله تحریم ها هست بیشتر آسیب خواهد دید و در نتیجه باید انتظار داشت که رکود گسترده تر بشه و این البته به سود خانوار به سود شرکت ها نیست و به هر حال باعث افزایش رکود میشه در اقتصاد ایران.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
هشت سال پیش دولت حسن روحانی در همان اولین هفته های آغاز به کار مذاکرات هسته‌ای را آغاز کرد و این موضوع با همه فراز و نشیبی که در پی داشت تبدیل به مهمترین سرفصل سیاست خارجی تهران شد. حال 8 سال بعد موضوع برنامه هسته‌ای بار دیگر سرفصل چالش‌های یک دولت تازه است. دولتی که به نظر نمی‌آید با رویکردی مصالحه‌جو در پی احیای برجام و رفع تحریم‌های هسته‌ای باشد. بیشتر بشنویم در گزارش هانا کاویانی.
حسن روحانی دقیقاً یک هفته دیگر کرسی ریاست جمهوری را به ابراهیم رئیسی واگذار می‌کند. در هفته‌های اخیر او چندین بار از به نتیجه نرسیدن مذاکرات احیای برجام سخن گفت. تأکید اصلی او در این زمینه هم معطوف به قانونی بود که زمستان گذشته مجلس شورای اسلامی تصویب کرد و به گفته او مانع احیای برجام و رفع تحریم‌های هسته‌ای شد.
سطح دولت دوازدهم از دستش گرفتند و ولی خب دولت سیزدهم انشاءالله امیدواریم که بتونه این کار رو تکمیل بکنه.
حال که کار دولت حسن روحانی به پایان رسیده، رهبر جمهوری اسلامی تصمیم گیر اصلی در مسائل کلان کشور، این دولت را با نیم نگاهی به آغاز به کار دولت تازه مورد نکوهش قرار داده و مشکل اصلی این دولت را روز چهارشنبه این گونه توصیف کرد.
در این دولت معلوم شد که اعتماد به غرب جواب نمیده. کمک به ما نمی کنن. هر جا بتوانند ضربه می زنن.
بعد از این سخنان آیت الله علی خامنه‌ای بود که وبسایت خامنه‌ای.ir به سراغ کاظم قریب‌آبادی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رفت. فرد شماره دو مذاکرات اخیر با رویکردی معمولاً تندتر از دیپلمات‌های شناخته شده تر دولت. آقای قریب‌آبادی در این گفتگو مبنای سخنرانی روز چهارشنبه رهبر جمهوری اسلامی را توضیح داده است. او به نوعی برای اولین بار به جزئیات دقیق‌تر مذاکرات اشاره کرده و از دلایل به نتیجه نرسیدن مذاکرات از نقطه نظر جمهوری اسلامی پرداخته است. آقای قریب‌آبادی درخواست ایالات متحده برای گنجاندن بندی در برجام در زمینه لزوم مذاکره بیشتر درباره سایر موضوعات مورد نگرانی غرب را یکی از این دلایل خوانده است. او همچنین گفته آمریکا حاضر به همراهی در زمینه لغو شدن تحریم تسلیحاتی بر مبنای برجام نیست و همچنان می‌خواهد نام 500 شخص حقیقی و حقوقی را در فهرست تحریم‌هایش نگه دارد. این دیپلمات ایرانی همچنین به موضوع تضمین اشاره کرده و گفته واشنگتن حاضر به ارائه تضمین برای فعال شدن تجارت بین المللی با ایران پس از احیای برجام نشده و همچنین حاضر به گفتگو درباره خسارات وارده به ایران به دلیل خروج آمریکا از برجام نیز نبوده است. این موارد و چندین مورد دیگر در حالی از سوی کاظم قریب‌آبادی مطرح شده که به گفته خود مقام‌های جمهوری اسلامی و همچنین طرف‌های ایران در برجام شش دور مذاکره برای احیای این توافق نتایج ملموسی داشته و طرفین برای رسیدن به نقطه پایانی و احیای برجام فاصله چندانی نداشتند. این روایت‌ها که حال در آستانه روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی مطرح می‌شود، این گمانه‌زنی را در محافل سیاسی غرب بیش از پیش دامن زده که آیا دولت آینده در ایران با مأموریت تفاهم با غرب و یا تقابل با غرب کارش را آغاز می‌کند. یک دیپلمات ارشد ایالات متحده آمریکا که نامش فاش نشده در این باره به وبسایت دیپلماتیک گفته است اینکه تیم تازه ایران فکر کند که می تواند با توسعه بیشتر برنامه هسته‌ای امتیازات بیشتری دریافت کند یک توهم خطرناک است. اما هم این دیپلمات آمریکایی و هم بسیاری از تحلیلگران این حوزه در واشنگتن بر این باورند که با پیشرفت بیشتر برنامه هسته‌ای ایران چه در زمینه ذخیره اورانیوم غنی شده با درصد بالاتر 20% یا 60% و یا در زمینه استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته تر وضعیت به مقطعی میرسد که برجام موجود دیگر پاسخگوی نگرانی ها در زمینه عدم اشاعه نخواهد بود و از همین رو زمان به نفع تهران نیست. وقتی آیت الله علی خامنه‌ای بار دیگر از عدم اعتماد به غرب گفته و خواسته های حد اکثری تهران هر روز بیش از گذشته بروز میکند، واکنش واشنگتن هم متفاوت خواهد بود. یک مقام آمریکایی به وبسایت دیپلماتیک گفته است که در صورت عدم تغییر وضع کنونی، مسیر راهبردی دوگانه آمریکا بار دیگر همانند گذشته مورد استفاده قرار می‌گیرد. فشار از طریق تحریم و سایر ابزار و در این حال تاکید بر پیشنهاد مذاکره. تفاوت این دوران با 4 سال ریاست جمهوری دونالد ترامپ اما این است که سایر طرف‌های ایران در برجام هم به نظر می‌رسد این بار در این زمینه با واشنگتن یک صدا خواهند بود.
هانا کاویانی گزارش می‌داد. اما اگر درباره این گزارش یا سایر گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، می‌تونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
جمهوری اسلامی 40 ساله اینقدر مردم رو تحت فشار قرار داده که دیگه کار استخون رسیده. دیگه مسئله فقط یه عده مشخص نیست. همه درگیرن با مریضی، با بی‌آبی، با بی‌برقی، با آلودگی هوا، با گرونی. اینقدر فشار زیاد شده که دیگه به حد انفجار رسیده. سیاست های 40 ساله که جمهوری اسلامی داشته سرکوب بوده.
این آقای نمکی اومده میگه دنیا در حیرت است که چگونه توانستیم بیماری را مهار کنیم. نه من خدا، دنیا در حیرت است از پررویی و وقیح بودن شما.
در کشور ما ایران نابرابری درآمد در 30 سال گذشته غالبا وحشتناک رو به فزونی گذاشته است، به طوری که یک سبد کالا با مهمترین نیازهای یک خانواده 6 نفره در یک ماه برای گذراندن یک زندگی بسیار معمولی معادل 3000 دلار هر دلار به ارزش 4200 تومان است، در صورتی که کمترین مزد قانونی یک کارگر همزمان 80 دلار هر دلار 25000 تومان می باشد. یعنی شبیه یک بردگی یا بردهداری در صدر اسلام.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
واکنش های گسترده به سرکوب و خشونت در دور تازه اعتراضات در ایران همچنان ادامه دارد. از حدود 2 هفته پیش در شهرهای مختلف استان خوزستان در واکنش به تشدید بحران آب و ناکارآمدی دولت در مهار بحران ها آغاز شد و به تظاهرات ضد حکومتی در شهرهای مختلف ایران تبدیل شد. در این اعتراضات حداقل 8 نفر جان خود را از دست دادند و تعداد زیادی نیز بازداشت شدند. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید که نگاهی داشته به واکنش‌های گسترده به این اعتراضات و سرکوب خشونت‌آمیز اونها. کیانوش، از آخرین واکنش‌های بین‌المللی برامون بگو.
سلام به تو پروانه و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. ببین، واکنش ها همچنان شروع شده بود، چه داخلی حالا به بین المللی هم رسیده، به ویژه بعد از گزارش سازمان عفو بین الملل که تایید کرد که همونطور که تو گفتی دست کم 8 نفر جان خودشون رو از دست دادن و تعداد زیادی از بازداشتی ها در شهرهای مختلف ایران. سازمان آرتیکل 19 که یک سازمان حقوق بشریه، امروز واکنش در واقع تونی رو داره از خودش نشون میده. او میگه که قوه قهریه مرگبار عمل کرده در برابر اعتراض ها در ایران و او این رو محکوم میکنه، انتقاد میکنه از واکنش خشن جمهوری اسلامی به اعتراضات مسالمت آمیز مردم خوزستان و خواستار اینه که احترام گذاشته بشه به حق اعتراض، آزادی بدون قید شرط بازداشت شدگان و همچنین اشاره میکنه به پایان اختلال در اینترنت که همینطور که میدونی اینترنت در ایران به شدت اختلال پیدا کرده، در جاهای قطع شده که در ایران هم الان مسئله است. الان هر جا که ما میریم مسئله ای رو که داره نشون داده میشه که گوگل چقدر مردم دارن سرچ میکنن حتی مهاجرت کنن، یعنی اینقدر به همه چی به پایان رسیده. در بیانیه که این سازمان حقوق بشری داره میده، اون چیزی که درش اشاره شده به اعتراضات مردمی، همینطور که تو گفتی به مسئله این اعتراض ها بحران بیابی بوده و در این بیانیه گفته میشه استفاده غیرقانونی از زور از جمله شلیک به سمت معترضان، بازداشت خودسرانه و قطع اینترنت رو ما محکوم میکنیم. اون از این سازمان از حاکمیت ایران خواسته که بلافاصله با استفاده از نیروی غیرقانونی علیه معترضان پایان بده، به حق اعتراض ها احترام بذاره و بازداشت ها رو آزاد کنه. به ویژه برخورد خشونت آمیز با مردم استان خوزستان رو گفته که با تبعیض سیستماتیک و حاشیه نشینی روبرو بوده، کسانی که فقط برای حق حیات آب اعتراض کردن و با چنین برخوردی مواجه شدن تکان دهنده است. همین حرفا ادامه داره و بر اساس همه اینها میگه تمام اینها ضد قانونهای بین المللیه و بر اساس قوانین بین المللی آنچه که در ایران الان اتفاق افتاده جنایته. آمریکا واکنش نشان داده. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه این خشونت ها رو میگه اینا اعتراض های مسالمت آمیز بوده و این خشونت ها رو ما محکوم میکنیم و او میگه که سخنگوی سازمان حقوق بشر میگه ما از حق ایرانی ها برای برگزاری تجمع مسالمت خصومت‌آمیز و ابراز عقیده بدون ترس از خشونت و بازداشت از سوی نیروهای امنیتی حمایت می‌کنیم. و همچنین میگه ما گزارش‌هایی رو داریم مربوط به کندی سرعت اینترنت در منطقه، همه اینها رو زیر نظر داریم. واکنش‌ها بسیار زیاده، میدونم وقت نداری، اگر سوال دیگه‌ای داری من هستم.
خیلی کوتاه هم در مورد وضعیت بازداشتی‌ها برامون توضیح بده.
ببین اعتراضات اگر از دو هفته پیش شروع شد، خب از طرفش شهرهای دیگه به حمایت برداشته شدن، از تبریز بگیر، از اصفهان بگیر، تعداد زیادی بازداشت شدن. اما واقعیتش اینه که خب مثل همیشه ایران که شفاف صحبت نکرده، اما امروز کریم حسینی نماینده اهواز در مورد اخباری صحبت میکنه که نشون میده که بله، حتی کودکان و نوجوانانی بودن که بازداشت شدن و از اونها حالا تقاضای وثیقه با اینها کردن. بله. او امروز میگه ما در حال پیگیری هستیم و اینها در واقع اگر جرم ارتکاب نشدن باید آزاد بشن.
ممنونم از تو کیانوش. کیانوش فرید با ما بود با نگاهی به واکنش‌های بین‌المللی به سرکوب‌های اخیر در ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما در ششمین روز از بازی‌های المپیک که در توکیوی ژاپن برگزار میشه همراه هستیم با همکارم نسرین افشار که درباره آخرین خبرها از او بشنویم. نسرین، برامون از آخرین خبرها بگو در المپیک.
پروانه، همونطور که تو گفتی امروز ششمین روز از المپیک 2020 توکیو هستش و کاروان ایران در دو رشته تیراندازی و قایقرانی مسابقه داشتن. اگر بخوام از اولین ورزشکار شروع بکنم، از هانی رستمیان شروع میکنم که پرچمدار زن کاروان ایران تو افتتاحیه المپیک بود. اون امروز ساعت 4:30 صبح به وقت تهران در مرحله مقدماتی تپانچه 25 متر زنان در با 44 نفر در بخش دقت با 44 نفر دیگه ورزشکار دیگه مسابقه داد، ولی تونستش که در انتها در جایگاه 16 قرار بگیره. اما این بخش همچنان ادامه داره. در بخش تپانچه 25 متر سرعت فردا یک مسابقه دیگه داره. ورزشکار دیگه هم اگر بخوام بهت بگم، نازنین ملایی هستش، اون تنها دختر قایقران ایرانی در المپیک توکیو. اونم صبح خیلی زود به وقت تهران مسابقه داشت و اون قبل از اون تونسته بود که در رشته روینگ اسکالز انفرادی زنان جواز حضور در مرحله نیمه نهایی بازی‌های المپیک رو به دست بیاره. اون امروز در مرحله نیمه نهایی با حریفای خیلی سختی روبرو شد، اما حریفاش امکانات بهتری رو از اون داشتن و حتی خیلی‌هاشون تجربه مسابقات المپیکی رو داشتن، بعضی‌هاشون هم حتی مدال گرفته بودن. بنابراین نماینده خیلی سخت بود. نماینده‌ای مثل آمریکا، اتریش، نیوزلند، کانادا، بریتانیا نتونست مسابقه امروزش رو خوب انجام بده. به همین دلیل قرار شد که به فینال بی بره. فینال بی هم چه کسانی هست؟ یعنی چه اتفاقی میفته در اون فینال؟ در واقع بین جایگاه 7 و 12 رو کسایی که در این مسابقه شرکت میکنن به دست میارن، که باز هم این رکورد خوبیه و اولین باره که یک دختر قایقران این رکورد رو در المپیک برای ایران به دست میاره. اون از ناحیه دست راستش هم کمی مصدومیت داشت. البته اگر بخوام از جدول برات بگم، جدول الان در حال حاضر چین با 14 مدال طلا، 6 نقره و 9 برنز و در جمع 29 مدال در جایگاه اول. آمریکا با 13 طلا، 14 نقره و 10 مدال برنز و در مجموع 37 مدال در جایگاه دومه. و ژاپن با 13 طلا، 14 نقره و 10 برنز در جمع 22 مدال در جایگاه سومه، که دیروز خیلی اونا شاهکار کردن و 10 تا مدال طلا آوردن.
خیلی کوتاه هم نگاهی داشته باشیم به وضعیت کرونا در این دوره از بازی ها.
کرونا، میدونی که مردم ژاپن بسیار مخالف بودن برای برگزاری این مسابقات به دلیل شیوع کرونا. اما اگر بخوام سریع به تو بگم، در 24 ساعت گذشته 24 نفر دیگه مبتلا به ویروس کرونا شدن که 3 تاشون ورزشکار هستن و در مجموع از 10 تیر تا الان از وقتی مسابقات شروع شده 193 نفر مبتلا شدن. و یه اتفاق دیگه هم که افتاده توی کمیته ملی المپیک آمریکا گفتن که سم کندریس یکی از در واقع کسانی که حتما ممکن بود که مدال پرش با نیزه رو بگیره، اونم متاسفانه به کووید 19 مبتلا شده و از مسابقات حذف شد.
ممنونم از تو نسرین. نسرین افشار همکارم بود که نگاهی داشت به بازی‌های المپیک در ژاپن. اما این مجله نیمروزی هم در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا بمانید.